أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه چهارم برای اثبات قول به اعم گفته شده که در نظر صلات در مکان مکروه، عبادت در مکان مکروه، سه تا مقدمه ثابت هست که جمع بین این سه مقدمه ممکن نیست مگر اینکه قائل بشویم به اینکه متعلق نزد در این موارد صلات به معنای اعم هست و مسما صلات به معنای اعم هست. خود استدلال در وجه چهار وجه پنجم به این برمیگشت. در مقام مناقشه در این استدلال در کلام مرحوم آخون این مقدمات سگانه مورد انکار قرار نگرفت، ولی در این حال فرمودن با حفظ این مقدمات هم دلیلی بر اینکه متعلق دلیلی بر اینکه مسمای این الفاظ اعم از صحیح و فاسد باشه وجود نداره. این تعلق نزد از راه تعلق نزد نمیشه کشف کرد که مسمای صلات معنای اعم هست. در خود کلام مرحوم آخون که اینگونه عمل شده بود، ولی قبلا هم بیان شد که برای مناقشه در این استدلال ممکن هست مناقش بعضی از مقدمات این استدلال را که مفروغ عن گرفته شده در اون مقدمات اشکال بکنه. نسبت به مقدمه اول بحث تمام شده بود، اشکال از راه مقدمه اول که در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده بود مناقشه تمام نبود. نسبت به مقدمه سوم بیان شده بود که ممکنه اشکال بشه در مقدمه سوم. تمامیت استدلال در وجه پنجم متوقف بر این بود که صلاتی که ترک اون نذر شده اتیان این صلات در اون مکان مکروه مصداق صلات باطل باشه. خب در اشکال جدید گفته می شده به این که نه، مقدمه سوم مورد قبول نیست، اینکه مفروغ عن گرفتید که بعد تعلق نذر صلات در حمام باطل هست، این مورد قبول نیست چون بطلان این نماز مبتنی هست بر اینکه نهی به اون تعلق گرفته باشه و حال آنکه اون چه از راه تعلق نذر پیدا می شود مجرد امر به وفا به نذر، یا حتی بگیم که اونی که پیدا میشه وجوب اون عمل مورد نذر هست به همون عنوان خودش. اونی که از راه دلیل وجوب وفا به دست می آید وجوب الوفا، وجوب خود اون عمل منظور هست. خب وقتی در محل استدلال ما هو المنظور ترک صلات باشه، از راه دلیل وجوب وفا حکمی که به دست می آید برای این مورد نهایتش اینه که بگوید ترک صلات در حمام واجبه، اما اینکه منهی عن هست یا نه این رو خود دلیل وجوب وفا اثبات نمی کنه مگر اینکه قائل بشویم به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیضش هست. ولی اگر این مقدمه بعدی را قبول نکردیم، گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هم نیست، کما این که مقتضی نهی از ضد خاص نیست، مقتضی نهی از ضد عام نیست، خب فعل این صلات در حمام نهی نداره. وقتی نهی نداشت، وجهی برای بطلان این صلات وجود نداره. این اشکال به وجه پنجم از راه مناقشه در مقدمه سوم. مرحوم آقای تبریزی از این مناقشه در درس جواب می‌فرمودند به دو وجه از این بله از این اشکال، از این مناقشه جواب دادند. وجه اول اینه که فرمودن که هر چند ما در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، در بحث اقتضا قائل نشدیم به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، ولو این را قائل نیستیم، ولی در بحث ضد این مسئله عنوان شده که بله در بعضی بله اونچه که موجب صحت عمل میشه مجرد نهی، مجرد عدم تعلق نهی که موجب صحت عمل نیست. برای صحت عمل احتیاج هست که اون عمل یا امر داشته باشه، تعلق الامر به او محرز باشه، یا اینکه ملاک و محبوبیت در عمل احراز شده باشه. ولی اگر هیچ کدوم از اینها نباشه، مجرد تعلق، مجرد عدم تعلق نهی که کاشف از این نیست که مجرد عدم تعلق نهی موجب حکم به صحت نمیشه. حالا با توجه به این، ما در این مسئله که نذر تعلق گرفته است به صلات در حمام، با فرض این که بر مکلف لازم هست که صلات در حمام را ترک بکنه الی بدل، این ترک اگر متعلق امر باشد، در کنار امر به ترک که از راه نذر حاصل شده، در کنار این صلات در حمام امر نمیتواند داشته باشد، ولو از باب ترخیص در تطبیق، ولو امر خاص نباشه، با سعه امر طبیعی از راه ترخیص در تطبیق این هم جمع نمیشود با بله جمع نمیشود با امر به ترک این فرد خاص که صلات در حمام باشه. خب وقتی که اینطور شد، نتیجه این حرف این میشه که امر به ترک صلات در حمام که از راه نذر پیدا شده، این امر موجب تقیید امر به طبیعی صلات در وقت میشه. اگر این نذر نبود، صلات در وقت به طبیعیهی که شامل این صلات در حمام هم بود، این امر وجود داشت. ولی دلیل نذر که ترک صلات در حمام را مورد امر قرار داده، این امر در این باعث شده که در اون قسمت از اطلاق بیفته، از مورد ترخیص در تطبیق بیفته. الان بعد تعلق نذر، امر به طبیعی در این امر به طبیعی صلات در وقت شامل صلات در حمامی که منظور و ترک هست شامل این نمیشه. و وقتی شامل این نشد، این صلات در حمام خارج شد از دایره متعلق عام، نمیتوانیم حکم به صحت این صلات در حمام بکنیم، چون امر نداره. امر که نبود، از راه تعلق الامر که حکم به صحت منتفیه، از راه ملاک هم منتفیه، چون ما راهی برای کشف ملاکات نداریم مگر خطابات شارع دیگه، مگر همین امر و نهی دیگه. امر که وجود نداشت حکم به بطلان، بله امر که نداشت حکم به بطلان صلات میشه از راه عدم الامر. شبیه اونجوری که در موارد ترتب هم گفته شده که اگر ما کاشف از ملاک نداشتیم، امر ترتبی را اگر قائل نشدیم، نتیجه اینه که حکم به فساد عبادت بکنیم. و همین نظیر اونجوری که در باب نهی از غصب هم گفته شده که این نهی ولو به عنوان غصب هم خورده باشه، این تعلق نهی به غصب موجب تقیید امر صلاتی میشه. امر صلاتی ولو بله فی حد نفسی شامل این بود، ولی با وجود نهی دیگه این اطلاق امر به صلات که مستلزم و متضمن ترخیص در تطبیق هست، دیگه شامل این صلات در دار غصبی نمیشه. این اشکال، این جواب اول که تعلق نظر به ترک، به ترک صلات در حمام نهی نیاره برای این صلات، ولی همین مقدار که امر او را قیشی بکنه، تقیید بزنه، از دایره متعلق امر خارج بکنه، همین کافیه برای اینکه حکم به صحت نماز نشه. بله از این جهت اشکالی نداره. بله
امر به نماز با امر به ترک نماز که از طرف نزد آمد، این دو تا از تکلیف و محال که نیستم،
جمع نمیشه الان.
بله جمع نمیشه، ولی
بله نه هم حتی در نه حتی تکلیف حتی در حد هم نه هم محظور تا نه هم محظور، حتی این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. ولی نه جمع نمیشه حتی به لحاظ خود تکلیف، واقعا نظر از قدرت مکلف. این که ترک بخواد، این خاصیت نقیزن، نه فقط زدینه، در باب نقیزن اینطوره. در حالی که خود ترک بخواد چیز باشه، از اون طرف بگه این امر داره، اینو هم جمع قابل صدور از نیست. با قطع نظر از قدرت مکلف، قابل صدور از خود مولا و حاکم نیست که اینا در کنار هم دیگه بگه هم این را ترک بکن هم این را انجام بده. نه از باب قدرت این یعنی
محال نیست، تکلیف به محاله که
منظور نیست. این با هم دیگه جمع نمیشه، با ترخیص فی حد نفسی جمع نمیشه. شبیه اون چیزی که در بحث اجتماع امر و نهی گفتن دیگه، یعنی امتناع آمری هست، نه امتناع به لحاظ معمول به، جمع نمیشه. با ملاحظه این در کنار این بگوید که هم این را بله هم این متعلق نهی، اونجا که متعلق نهی بود چطور بود؟ میگفت اینو ترک بکن، متعلق نهی بود، نهی هم از باب این که زجر از وجود هست دیگه، مستلزم ترکه دیگه. اون ریشه امتناع از اینجا پیدا میشه، امتناع آمری که از یک طرف بگه این را این متعلق نهیه، یعنی ترکش بکن، اینو منزجر از او بشو، او را انجام ندید. امر به ترک چه نهی طلب و ترک باشه، حتی اگه نهی طلب و ترکم باشه، ترک طلب ترک نسبت بشه، زجر از او رو میاره. از یک طرف بخواد به او زجر بکنه مولا نسبت به شیء خاص، فعل خاص، از طرف دیگه بگه اونو انجام بده، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. خب اشکال جواب اول اینه. جواب دومی که میفرمود اینه که حالا لو سلمه که دلیل وجوب وفا به نظر موجب تقیید اطلاق امر به صلات به نحو طبیعی نمیشه، بلکه امر به طبیعی باقی میمونه در کنار امر به ترک حصه خاصه، امر به طبیعی هم باقی هست، شامل این فرد هم میشه. حتی اگر این را هم قائل شدیم، از جواب اول غمزه عین بکنیم، ولی در عین حال نمیشود حکم به صحت این صلات منظور را ترک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در صحت عبادت غیر از واجدیت ملاک یا و تعلق الامر، اینکه مشمول اطلاق باشه یا به خصوصی متعلق امر باشه، غیر از این یه جهت دیگه هم معتبر هست که از اون تعبیر میکنن به حسن فاعلی. و اون عبارت از اینه که مکلف بتواند به وسیله این عمل تقرب به خداوند متعال پیدا بکنه، عمل را اضافه به خداوند متعال بکنه، بگه به خاطر تو این کار رو من انجام میدهم، به خاطر امر تو این کار رو انجام میدهم. در صحت عبادات غیر از حسن فعلی، حسن فاعلی و صلاحیت لتقرب، قابلیت لتقرب هم شرطیت داره. با توجه به این مطلب ما در صلات در حمامی که نظر به ترک او تعلق گرفت، نظر به ترک او تعلق گرفت ولو بگیم این هنوز ترخیص در تطبیق شامل این میشه، اطلاع هم رفته بود روی طبیعی و صلات، اینم مصداق طبیعی هست، انطباق قهریه، ولو این رو هم قائل بشویم، ولی با فرض این که شخص در اینجا با ایجاد و صلات داره عصیان میکنه، اون وجوب وفا به نذر رو، چون نذر به ترک تعلق گرفته بود دیگه، الان این عصیان وفا به نذر یعنی که برش لازم بود ترک بکنه، این عصیان و ترک لازم بود، عصیان و ترک به چه چیزی محقق میشه؟ به همین ایجاد این محقق میشه. با فرض این که این وجود این فعل، ایجاد این صلات در حمام عصیان نسبت به تکلیف مولا هست که وفای به نذر باشه، با توجه به اینکه با خود این داره عصیان محقق میشه، دیگه حیثیت مقربیت و صلاحیت لتقرب بهی الالمولا اینجا وجود نداره. روی این حساب حکم به صحت نمیشود، در وجه دوم حکم به صحت نمیشود به خاطر اینکه حسن فاعلی ندارد. در جواب اول حکم به صحت نمیشد به خاطر اینکه حسن فعلی او احراز نمیشه، احراز نشده. در جواب دوم گفته میشه که حکم به صحت نمیشه چون حسن فاعلی ندارد، با فرض تعلق تکلیف به ترک صلات دیگه فعل صلات حسن فاعلی ندارد. نتیجه بحث در وجه پنجم این شد که هرچند مقدمات سگانه‌ای که بر اساس اونها وجه پنجم تقریب شده، اون مقدمات هر سه تا تمامه، یعنی هم مقدمه اول که نذر تعلق می‌گیرد به صلات در مکان مکروه مثل صلات در حمام، هم مقدمه دوم که می‌گفت با اتیان صلات در حمام حنس نذر محقق میشه، و هم مقدمه سوم که این نمازی که شخص میآورد این نماز باطل، حکم به صحت نمیشه. هرچند این مقدمات حتی مقدمه سوم هم تمام هست، به معنای تمام بودن مقدمه سوم اینه که اگه مکلف این گونه عمل کرد باید بی زحمت بعداً نمازش را در غیر حمام اعاده بکنه دیگه، نمازش در مکان دیگه بخونه. ولو این سه تا مقدمه هر سه تا تمام هست، ولی جمع بین این سه مقدمه اقتضا نمی کند که موضوعه لفظ صلات و مسمای لفظ صلات اعم از صحیح و فاسد باشه، بر اساس همون دو اشکالی که در کلام مرحوم آخوند شده. خب به این ترتیب معلوم میشه که از وجوه پنجگانه‌ای که برای اثبات وضع للاعم ذکر شده، این وجه پنجم که تمام نبود، ولی بقیه وجوه از وجه اول تا وجه چهارم همه این وجوه تام می بودن. البته در وجه چهارم اون چه که به عنوان دلیل تام هست همون صدر عبارت مرحوم آخونده که فرموده بود فی غیر واحد من الاخبار، بله این الفاظ عبادات استعمال شده اند در معنای عام، این قسم اونی که قابل التزام همون صدر عبارته، ولی اون دو طائفه‌ای که خصوص دو طائفه‌ای که مرحوم آخون استدلال آورده در وجه پنجم به اون دو طایفه استدلال کرده، حرف عمی را در استدلال به اون دو طایفه بیان کرده، یعنی همون روایات بنی الاسلام با ذیل فاخذ الناس بر اربع و روایات نهی حائض. در این دو طایفه اصل استعمال الفاظ عبادات در معنای صحیح در معنای عام محرز نیست دیگه، بخاطر همون اشکالاتی که مطرح شده اصل استعمال محرز نیست تا ما از استعمال در عام در این روایات کشف بکنیم که موضوع و مسمى معنای عام. ولی اون صدر عبارت مرحوم آخون که فرموده بود فی غیر واحد من الاخبار، یعنی روایات دیگر غیر از این دو طایفه، اونها بله اونها جای استدلال داره. روایاتی ما در مجموع داریم، روایات متعدده الی ماشاءالله، که در اونها الفاظ عبادات مثل صلات، در صلات که کثیر موارد زیادی هست که در اونها در معنای عام استعمال شده، بعد اشاره به بعضی از موارد شده، مثلا صلا به غیر طهورن امثال اینها. خود همین تعبیر صلا موارد متعددی هست، مشتقات دیگه صلات هم به همین صورت استعمال شده، در این موارد هم بله در معنای عام استعمال شده، از جمله خود مثلا حدیث لا تعاد و صلات الا من خمس، این هم در معنای عام استعمال شده، از موارد استعمال خود همین حدیث لا تعاد میشه ذکر کرد. ولی خلاصه منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، موارد عدیده ای هست. ولی اون دو طایفه ای که مرحوم آخون به خصوصی برای اعمی ذکر کرده، اونها را نه، استدلال به اونها نمیشه کرد. خب این هم نتیجه بحث این شد که در مجموع بله قول به اعم در وضع الفاظ عبادات قول به اعم صحیح، اما معاملات حالا تفصیلش دیگه در جهت بعدی معلوم میشه، ولی حتی نسبت به الفاظ عبادات قول به اعم نظر صحیح و تام است، اما قول به وضل صحیح تمام نیست. در هر دو مرحله بحث ثبوتی و بحث اثباتی، هم در مرحله ثبوتی جامعه علال قول به صحیح که صلاحیت داشته باشد مسمى و موضوع قرار بگیره وجود نداشت، و هم در مرحله اثباتی با استناد به ادله‌ای که ذکر شده بله نظر صحیح و تام، همین قول به وضل اعم میشه نه قول به صحیح. جهت ششم، جهت اخیر از جهات بحث در صحیح و اعم، در الفاظ معاملات، اینکه آیا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده اند، حصه صحیح وضع شده اند، یا اینکه نه اینها برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اند. در این جهت ششم که مربوط به معاملات میشه، سه موضع از بحث وجود داره. موضع اول اینه که نزاع صحیح و اعمی در الفاظ معاملات آیا تصویر می شود یا تصویر نمی شه، به چه نحو تصویر می شه. تصویر نزاع در الفاظ معاملات، نزاع صحیح هم در الفاظ معاملات. موضع دوم اینه که بالاخره از نظر احد القولین آیا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده اند یا برای اعم از صحیح و فاسد. موضع سوم هم اینه که آیا نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات ثمره داره یا اینکه نه اینجا ولو قول به صحیح هم شده باشی، قائل به صحیح هم شده باشی، ولی همون اثر و نتیجه‌ای که علی القول بلا اعم انتظار می‌رفت، همون به همون اثر و نتیجه می‌رسیم. روی حساب در الفاظ معاملات این نزاع اینطور نیست که ثمره داشته باشه، اثر خاصی علی عهد القولین بار بشود، علی قول آخر بار نشود. بحث از ثمره نزاع سعی و عام در معاملات. اما موضع اول که تصویر نزاع در الفاظ معاملات باشه مشهور و از جمله مرحوم آخون فرمودن در کلام مرحوم نائینی هم هست که بله در وضع بله این نزای صحیح یا اعم در باب معاملات در صورتی جاری می شود که ما اسامی معاملات را الفاظ معاملات مثل بی، مثل نکاح و امثال اینها، این الفاظ اسم برای سبب شده باشند، برای اسباب باشند. ولی اگر این الفاظ من البی و الاجاره و نکاح، این الفاظ وضع برای مسببات، اسم برای مسببات شده باشند، اسم مسبب باشه، در این تقدیر دیگه نزاع اصلا جاری نمیشه، تصویر نداره. توضیح و ذالک این که در بله در وضع الفاظ عبادات، در مسمای الفاظ عبادات، الفاظ معاملات دو نظر وجود داره. یک نظر، یک قول اینه که این الفاظ برای اسباب وضع شدن، مثلا بی برای همین ایجاب و قبول، بی تو اشتری توی که در بی گفته میشه، یا در با اجاره کلمه اجاره وضع شده است برای همین ایجاب و قبول، آجر تو که حاضه دار به کذا، مثلا فی کل شهر به کذا، اونم بگه قبول. برای این ایجاب و قبولی که به وسیله او این اثر معاملی خاص پیدا میشه، برای این وضع شده است. و همینطور در باب نکاح. این یک قول. قول دوم اینه که نه، این الفاظ مثل بی، نکاح، اجاره، امثال اینها، اینا برای مسبب وضع شدن، برای نتیجه، برای اون اثر قانونی که از راه این اسباب پیدا میشه، برای او وضع شدن. در باب بی اثر قانونی و اعتباری که به وسیله بی ایجاد حاصل میشه، همون ملکیت مبی للمشتری در مقابل ملکیت ثمن للبایه هست. در باب اجاره تملیک منفعت، در باب نکاح زوجیت. قول دوم اینه که، نظر دوم اینه که این الفاظ برای مسبب و نتیجه‌ای که حاصل از این اسباب هست، برای اون نتیجه وضع شدن. اسم برای ملکیت هست در باب بی، اسم برای زوجیت در باب عقد نکاح. دو تا قول وجود داره مشهور از جمله مرحوم آخون فرمودن که اگر ما این الفاظ معاملات مثل بی، مثل اجاره، اینها را اسامی برای مسببات بدانیم، اسامی برای مسببات باشند، بحث صحیح و عام در اونها جریان ندارد، معنا نداره، تصویر نزاع در اون تقدیر تصویر نمیشه، به خاطر اینکه ملکیت، زوجیت و امثال اینها از آثار حقوقی و قانونی، اینا از امور بسیطه هستن، امرشون دایره بین وجود و عدمه، امر مرکب نیستن که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشن. پس اگر الفاظ معاملات برای مسبب، اسم برای مسبب باشه، اصلا نزاع اونجا اصلا تصویر نداره. ملکیت یا حاصل هست یا حاصل نیست، زوجیت یا حاصل هست یا حاصل نیست، حصول به نحو ناقص، به نحو فاسد با در مقابل حصول به نحو صحیح معنا نداره، امرش دایره بین وجود و عدم. ولی اگر الفاظ معاملات را ما اسم برای اسباب دانستیم، برای همین بیت و اشتریت و برای همون انکحت و قبلت و مثلا اینها، اسم برای اینها دانستیم، در این تقدیر نزاع صحیح و اعم در باب معاملات قابل تصویر، به این نحو که نزاع میکنن دو طرف، اختلاف میکنن در این که آیا این الفاظ برای خصوص این اسباب صحیح وضع شدن، برای خصوص عقد صحیح وضع شدن، برای بیت و اشتراطه صحیح واجد اجزا و شرائط، یا برای بیت و اشتراطه برای این سبب اعم از ناقص از صحیح و فاسد، برای هم بیت و اشتراطه ولو فاقد بعضی از شرایط باشه. در تقدیر اس بودن لفظ معامله برای سبب، این نزاع معنا داره. چطور معنا داره؟ به خاطر اینکه سبب که ایجاب و قبول باشه امر مرکب هست، دارای اجزا و شرایط هست، به لحاظ اشتمال بر اجزا و شرایط معنا داره که بگیم موضوعه این الفاظ، مسمای این الفاظ خصوص حصه صحیحه از معاملات یا اعم از صحیح و فاسد. این مطلبی است که مرحوم آخون مشهور و از جمله مرحوم آخون در تصویر نزاع در الفاظ معاملات گفتن، ولی نسبت به این بیان اشکال شده که این اشکال در کلمات اعلی مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای تبریزی، عده‌ای از محققین این اشکال را به مرحوم آخون و مشهور کردن. حاصل اشکال اینه که در این فرضی که شما گفتید الفاظ عبادات اسم برای سبب باشن نزاع جاری هست، این قسمت جای اشکال نیست. ولی اون قسمتی که فرمودید که بنابر اینکه اینها اسامی للمسبب باشن نزاع جاری نیست، تصویر نداره، نه، گفته میشه به اینکه اشکال اینه که حتی در این تقدیر هم نزاع معنا دارد، تصویر دارد، حتی بنابر اینکه لفظ بی مثلا برای ملکیت المبی فی مقابل ملکیت الثمن باشه، حتی برای اینم وضع شده اسم برای اینم باشه، باز نزای صحیح و اعمی معنا دارد. چطور معنا داره؟ فرمودن به خاطر اینکه در مسبب از این معاملات، در قسمت مسبب در معاملات در مقابل سبب، سه تا معنا و سه تا احتمال در مسبب وجود داره. در همین ملکیتی که بله حاصل می شود به وسیله بیت و اشتریت، و یا زوجیتی که حاصل می شود به وسیله انکحت و قبلت، سه تا در این مسبب سه تا احتمال وجود داره، سه تا معنا برای این مسبب وجود داره. احتمال اول و معنای اول اینه که مقصود از این مسبب، از این ملکیت مثلا یا زوجیت، ملکیتی باشد که خود متعاقدین انشاء می کنند. متعاقدین در جایی را که مثلا بیع و شرایی بخواد انجام بشود، انشاء می کند متعاقدین این ملکیت را، از راه بیت و بایه ملکیت را انشاء می کنه که با قبول طرف مقابل با همدیگه جمع میشه و طرف مقابل اون را قبول میکنه. یک مسبب، یک ملکیتی در مرحله انشاء خود متعاقدین داریم در عقود، یا انشایی که در ناحیه موجب تنها داریم در ایقاعات، اونایی که یک طرفه، این یک مرحله از مسبب. در ادامه این معنای انشا شده در نظر متعاقده یا در نظر موجب تنها، در ادامه او گاهی این انشایی که او انجام داده، ملکیتی را که او انجام داده، اغلا او را امضا می کنند، گاهی امضا نمی کنند. امضای اغلا نسبت به ملکیتی که بایع و مشتری انشاء کرده، امضا اشاره اینه که به حسب اعتبار اغلا هم ملکیت ثابته. در طول این که ملکیتی که بعد از اینکه ملکیت اغلا امضا کرده اند، در اینجا هم یا از نظر شارع این ملکیت انشاء شده از متعاقدین که مورد امضای اغلا هم بود، گاهی شارع هم این را امضا میکنه در وعاء تشریع، در وعاء قانون شارع هم ملکیت شرع، ملکیت محقق میشه که ازش تعبیر به ملکیت شرعیه میکنن، گاهی هم محقق نمیشه. پس احتمال اول و معنای اول از سبب اون همون معنای انشائی هست که خود متعاقدین انشا می کنن. معنای دوم و احتمال دوم مسبب اندل و اغلا هست، یعنی بعد از این که متعاقدین اون ملکیت رو انشا کردن، ایجاد کردن به حسب اعتبار خودشون، اغلا گاهی این را اعتبار می کنن، امضا می کنن، گاهی اعتبار نمی کنن. معنای دوم و احتمال دوم مسبب اندل اغلا هست، ملکیت اندل اغلا هست که ممکنه بله همونی را که متعاقده انشا کردن اغلا قبول بکنن که محول حال فی نوع بیوشرا، ممکنه هم از قبول نکنن. اگر بایه مثلا در حالت مصری باشه، حتی اغلا این امضای نسبت به ملکیت ایجاد شده، انشا شده او نمی کنن، ولو بله در این حال انشا هم کرده باشه اینطور. یا سبی غیر ممیز، مثلا سبی غیر ممیز اگر بیاد همین الفاظ را بگوید، در ذهن خودش هم همینطور بیاره که مثلا معنای انشایی را تصور بکنه، بخواد ایجاد بکنه، این را اغلا ترتیب اثر بهش نمیدن، ملکیت انشا شده را کل عدم میدونن. مسبب معنای سوم و احتمال سوم هم مسبب شرعی هست. مسبب شرعی اینه که شارع هم اون ملکیتی را که خود متعاقدین انشا کردن و اغلا هم امضا کردن، گاهی این را قبول میکنه، گاهی قبول نمیکنه. خب در مسبب سه تا معنا و سه تا احتمال بود. اگر مقصود از اینکه الفاظ معاملات اسامی برای مسببات هستن، اگر مقصود این باشه که برای مسبب سوم یعنی ملکیت شرعیه، زوجیت شرعیه باشه، مقصود این باشه، بله در این تقدیر اصلا معنا نداره، نزای صحیح معنا نداره، چون ملکیت شرعیه، زوجیت شرعیه امرش دایر بین وجود و عدم هست، امرش دایر بین وجود و عدم هست و بله اتصاف به صحت و فساد، قابلیت اتصاف به صحت رو نداره. اگر احتمال سوم باشه، مراد از مسبب در این که الفاظ اسامی للمسببات هستن، اگر مراد از مسبب احتمال سوم باشه، کلام مرحوم آخون تمامه، چون ملکیت شرعی و زوجیت شرعی که صحیح و فاسد نداره، یا شارع بالاخره ملکیت رو اعتبار میکنه یا اعتبار نمیکنه. ولی این مسبب به این معنا را، مسبب به این معنا را کسی نمیگه، الفاظ از جهت واقع خارجی کسی این ادعا را نداره که الفاظ معاملات برای مسبب به معنای سوم وضع شده باشه. لفظ بی را بگن مقصود از بی، هیچ کسی این ادعا را نداره که بی به معنای ملکیت شرعیه با مشتری للمبیع هست، ملکیت شرعی، یا در باب زوجی، در باب عقد نکاح بگه کلمه نکاح وضع شده برای زوجیت شرعیه، کسی این ادعا را نداره. چرا نداره؟ به خاطر اینکه بی اینا این الفاظ به عنوان فعل مسند به مکلفین، مستند به مکلفین هستن دیگه، میگن فلانی بی کرده، فلانی نکاح کرده، اون ملکیت، اون مسبب به معنای سوم که ملکیت شرعیه هست، اون که اصلا فعل طرف نیست، فعل مکلفین نیستن. روی این حساب بله اشکال اینه که اگر ما قبول داریم که اگر مراد از مسبب شرعی باشه، این معنای از مسبب امرش دائر بین وجود و عدم هست و اتصاف به صحت و فساد معنا نداره. در این تقدیر ما قبول داریم که نزای صحیح و اعم جاری نمیشه. ولی اگر مقصود از مسبب معنای اول باشه، یعنی ملکیت منشأ از طرف متعاقدین یا زوجیت منشأ از طرف دو طرف زوجین، اگر معنای اول باشه یا حتی معنای دوم باشه، نزاع جا داره دیگه، نزاع تصویر داره. اگر مراد از مسبب معنای اول باشه، خب معنای اول ملکیت انشا شده از طرف متعاقدینه، این در این تقدیر نزاع معنا داره. چطور معنا داره؟ به خاطر اینکه جای این هست که این ملکیتی که منشأ انشا شده از طرف متعاقدین، لفظ بی برای این ملکیت منشأ از طرف متعاقدین به نحو مطلق وضع شده، سواء کان موردن لامضاء العقلا و شارع، یا اینکه نه با وضع شده برای خصوص ملکیت منشأ که مورد امضای عقلا و شارع هم باشه، مورد امضا. خب این نزاع در این صورت معنا داره. و همینطور هم اگر مراد از مسبب معنای دوم باشه، مسبب و عقلایی هم باشه، اونجا معنا داره، چون اونجا هم یه مرد برای اینکه اثر شرعی داشته باشه احتیاج به امضا داره دیگه. اگر کسی بگه لفظ بی برای ملکیت معتبر اندل عقلا، ملکیت معتبر اندل عقلا، یا لفظ نکاح برای زوجیت معتبر اندل عقلا وضع شده باشه، باز نزاع جا داره که دعوا کنن، نزاع کنن سر این که برای این ملکیت معتبره اندل عقلا به نحو مطلق وضع شده، اهم از این که به امضای شارع برسه یا شارع او را امضا نکنه، یا برای خصوص این ملکیتی وضع شده که مورد امضای شارع باشه. به عبارت اخرى و به عبارت اخرى که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم این توضیح آمده است، اینه که در صحت در عبادت به معنای تمامیت من حیث اجزا و شرائطه، صحت در عبادت به این معنا هست. اما در باب معاملات، صحت در معامله ممکن هست بل همین معنا باشه، یعنی من حیث اجزا و شرائط باشه، من حیث تمامیت لل اجزا و شرائط باشه. اگر صحت در معامله به این معنا باشه، این فقط روی قول به وضع لفظ للاسباب جاری هست، ولی للمسببات اینطور نیست، چون بنابر مسببات ترکیبی در کار نیست. ولی صحت در معاملات معنای دیگه‌ای داره که ممکنه به اون به لحاظ اون معنا که حساب بکنیم، بله، در علل قول به اسم بودن الفاظ معاملات دل مسبب هم نزاع معنا داره، و اون اینه که مسبب را من حیث تمامیت صحت به معنای تمامیته، ولی تمامیت از حیث این که مورد امضا قرار بگیره یا مورد امضا قرار نگیره. اگر صحت که به معنای تمامیته، اون جهتی که بالقیاس به او سنجیده می شود امضا و عدم الامضا باشه، صحت به این معنا، بله، مسبب به معنای اول و دوم قابلیت اتصاف به صحت به این معنا و فساد به ملاحظه این معنا را دارد. روی این حساب در مجموع بخواهیم حساب بکنیم، اینطور نیست که نزاع صحیح و اعم در معاملات فقط علال قول به کون اسماء معاملات للاسباب تصویر بشه، بلکه علال قول به کون الفاظ عبادات للمسببات هم نزاع تصویر میشه، چون صحت به معنای تمامیت است. تمامیت قد یکون به لحاظ اجزا و شرایط، قد یکون به لحاظ تعلق امضا. این مربوط به بله تصویر نزاع در الفاظ معاملات. اما موضع دوم که حالا که نزاع در الفاظ معاملات معنا داشت و جاری بود، بالاخره قول مختار در این الفاظ معاملات چیه؟ آیا برای صحیح وضع شدن یا برای اعم؟ مرحوم آخون در این بحث هم فرمودن که اینجا هم مثل بحث وضع للعباده قائل به این هستیم که الفاظ برای خصوص صحیح وضع شدن. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. مصحف هر جا باشه صحتش